مثل کوهات، رو به امواج خلیج فارس هستم، غرق نام پر غرور پر شکوهات. ای فدایت جان من، جان من، ایران من، پا گرفت از خاک تو عشق من، ایمان من، ای شکوه نام تو عهد من، پیمان من، مهر جاویدان من، خاک من، ایران من. شم در کف کمان سر بلندی، زخمهایم یادگاری های عشقم، این همه شور و جنون در جان و قلبم، پرتپش از بیقراری های عشقم. تا که سر زد از افق خورشید باور، لاله ها از خاک پاکت پا گرفتن، مردمانت با هنر آینه عشق، روبروی دیده دنیا گرفتن. ای فدایت جان من، جان من، ایران من، پا گرفت از خاک تو عشق من، ایمان من، ای شکوه نام تو عهد من، پیمان من، مهر جاویدان من، خاک من، ایران من.
در سالهای مبارزه خیلی ها می گفتن خانوم ها بهتر در راه بیمایی ها شرکت نکنن تا خطر تهدیدشون نکنه، اما امام با جدیت می گفتن هیچ کس حق نداره حرفی از جدا کردن خانوم ها از حرکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزنه. بعد از انقلاب هم خیلی ها میخواستن بانوان را از شرکت در انتخابات محروم کنند. شورای نگهبان هم میگفت زنها نماینده مجلس نشن. اما حضرت امام از طریق نمایندشون پیغام دادند اگر زنها را از دخالت در انتخابات منع کنند، من برخورد میکنم و موضع میگیرم. یاد و خاطره یه بنیانگذار فقید انقلابمون گرام. در سومین روز، یعنی امروز، در حالی که عنوانش هست انقلاب اسلامی حوزه و دانشگاه جهاد علمی، ما از شما پرسیدیم که برای تولید علم بیشتر در کشور عزیزمون ایران چه باید بکنیم. شما هم جواب دادیم.
گهواره تا گور دانش بجور، ما از بچگی هر چقدر مطالب علمی یاد بگیریم بازم کمه، نیاز داریم که تا آخر اون مطالب علمیمونو افزایش بدیم تا هر چه بهتر بیشتر یادگیریمون بالاتر بره، سطح معلوماتمون بیشتر بشه، مخصوصا در مورد تاریخ، تاریخ انقلاب اسلامیمون سطحمونو باید بالا ببریم، سطح معلوماتمونو.
با خانم شکوفه از میبود یزد خیلی متشکریم از همراهی شما. هم پیامک ارسال کردیم به 3102، نوشتین که سلام، برای تولید علم بیشتر و مؤثرتر در کشور باید بیشتر تلاش کنیم و حمایت هم بکنیم از دانشمندان و دانشجویانمون. با تشکر ارادتمند شما شکوفه از میبود یزد، شما خیلی بزرگ بارید.
هم همونطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند، از منظر ایشان امروز کشور نیازمند یک جهاد علمیه و جهاد یک معنای خاصی داره. معنای جهاد فقط تلاش نیست، یعنی باید در مقابل دشمن آنچنان از نظر علم و دانش بالا بریم که دشمن نتونه هیچ مانعی رو بر سر راه انقلاب اسلامی ما ایجاد کنه.
خیلی متشکریم از طرح نظر خوبتون که زنگ زدین به 2265-2876، همچنین پیامک ارسال کردید عزیزان به 3102، شماره 0912-8144 نوشتن که با عرض سلام و ارادت درود بر شما. برای تولید علم باید فعالیت‌های پژوهشی بیشتر انجام بشه، اطلاع رسانی و مشارکت گروهی بین محققان و دانشجویان باید صورت بگیره به صورت مشترک که منجر به افزایش کیفیت علم بشه. خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزان، شما جوونا، شما دهه هشتادیا، شما خوبانی که الان گوش میکنین با دقت به این برنامه و اهل علم هم هستین. از قدیم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن. دهه هشتادیا مثل دهه شصتیا دوران جنگ و 8 سال دفاع مقدس رو ندیدن، اما خیلی از این عزیزان الان دارن در جبهه سازندگی کشورمون تلاش میکنن، در جبهه دانش، و کم از جوانهای دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس هم ندارن.
دهه هشتادی ها
نسل ما با عزت نفس
سر آمدین،
حوزه سلامت شایستگی های خودش
یکی از قطب های پزشکی هست.
دهه هشتادی که باشی به سرعت نور حرکت میکنی، درجا زدن رو دوست نداری، سرعت عملت بالا میره، خودت رو خوب میشناسی، تو کارت نمیشه و نمیخوام نیست، پای اهدافت وایسادی، دست خوندن عشقته و میخوای به مراد دلت برسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علی فروغی‌نیا هستم، دانشجوی ترم سوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دسفول. من متولد سال 81م. از بچگی عاشق پزشکی بودم. دوست داشتم با پزشک شدن آسایش و رفاه رو برای مردم کشورم برمقام بیارم. خیلی با خودم کلنجار رفتم که به عنوان یک ده هشتادی چه مطالبی رو مطالبه کنم از نظام و مسئولین. دوست نداشتم خواسته هم خواسته های تکراری باشن، مثل آسایش و رفاه و امنیت که خواسته های به حقی هن البته، ولی دوست داشتم مطالب جدیدی رو بگم.
زندگی، سازندگی، آبادانی، سحرخیزی، مهر و عشق آدم هایی که از کودکی به سمت آینده زیبا و روشن قدم برمی دارن. اون چه ما رو به فرداهای روشن خوشبین میکنه، دل سپردن به سرزمینیه که هر گوشش پر از درس زندگیه.
من میخوام امروز از مسئولین مطالبه کنم اینکه کارو بدن دست جوونا. مگر غیر از این بود که ما 8 سال جنگ تحمیلی رو مقاومت کردیم با فرماندهایی که سنشون از 30 سال بالاتر نمیرفت، مثل شهید همت که وقتی شهید شدن 28 سالشون بود، یا شهید جهان آرا که 27 سالشون بود، شهید باکری که 30 سالشون بود، شهید باقری که 26 سالشون بود، شهید ابراهیم هادی که 25 ساله بودن، شهید مهدی زین الدین که 21 ساله بودن، شهید محمد بروجردی که 26 ساله بود، شهید محمود کاوه که 22 ساله بودن و شهید خرازی که 29 ساله بودن. اینا فقط چند نمونه از سن شهدای عزیزمون در زمان جنگ تحمیلیه. خواسته من به عنوان یک ده هشتادی اینه که کار دست ما جوونا باشه، تا تجربه ثابت کرده هر موقع ما اومدیم وسط مشکلات رو حل کرد.
دانشجو بودن برای همه ما خاطر انگیزه. هر لحظه از درس خوندن های دیروز، هر لحظه از شب های امتحان، هر لحظه از دوستی ها و رفاقت های کلاس و نیمکت و حس خوب بعد از امتحان. کاش همه در این مسیر بهترین اتفاق ها رو تجربه کنند.
بی‌نظیری با شکوهی هوشت قوقا کرده، دانایی چشمات رو به حقیقت وا کرده، واسه یه هر سوالی ذهنت جوابی داره. مگه میشه تو میدون ایرانی کم بیاره؟ فردای ما دست منه، دست توه، پرچم روی دوش منه، دوش توه. تو سریا در جست و جوی دانشی،
مردم ایران در این 44 سال نشون دادن که خواستن توانستن. پیشرفت‌های ایران به ویژه در حوزه پزشکی با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های دشمنان نشان از اراده بزرگ پزشکان و کارشناسان این حوزه داره. اراده کردن یعنی برداشتن قدمی بزرگ برای سرافرازی کشور عزیزمون. نهم بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی، سالگرد پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید در سال 87 که پرتاب این ماهواره باعث شد ایران در جمع کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره قرار بگیره. بعد از اون هر سال در این روز با برگزاری مراسم بزرگ داشت، دستاوردهای مهم فضایی کشور رونمایی و عرضه میشه. روز فناوری فضایی بر همه شما مبارک. یه فرصت خوب برای گفتگو با آقای دکتر سید علی فاطمی، ایشون نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران هستن. آقای دکتر سلام به شما، عرض تبریک به خاطر مناسبت‌های فرخنده.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار عادی در شنونده محترم این برنامه.
ممنون از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه ویژه نقش عشق که به مناسبت دهه مبارک فجر تقدیم شنوندگان خوبمون میشه. آقای دکتر، رشد و پیشرفت دارویی ما در این 44 سال به چه صورت بود با وجود همه تحریم ها؟
ببینیم، ما تقریبا قبل از انقلاب کمتر از 25% داروهای مورد نیاز رو در داخل ایران می‌فروختیم. بیشتر اونها خب وارداتی بودن. امروز خوشبختانه به جایی رسیدیم که ما بیش از 97% داروهای مورد نیاز ایران رو در داخل کشور خودمون داریم تولید می‌کنیم. ما صنعت داروسازی در قبل از انقلاب داشتیم در کشورمون، ولی خب عمده اونها تحت لیسانس کشورهای اروپایی یا آمریکا بودن که بعد از انقلاب به خاطر بیرون رفتن اون شرکت‌ها از ایران به دست داروسازان ایرانی اداره شد صنایع داروسازی ما.
بله،
با اجرای طرح جنریک ما تونستیم که اختیار صنایع داروسازی رو به دست خودمون بگیریم و بتونیم در داخل ایران تقریبا همه نیازهایی که داریم رو برطرف کنیم. البته به معنی اینکه ما هیچ مشکلی نداریم نیست، هنوزم بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت ما از خارج کشور وارد میشن در زمینه داروهای با فناوری بالا. ما هنوز هم نیاز هست کاری انجام بدیم که واقعا اون 3% که الان از نظر عددی در داخل ایران تولید نمیشن، ولی تقریبا بیش از 30% ارز مورد نیاز دارو رو اونا هستن که مصرف میکنن، هم انشاءالله بتونیم خودمون در داخل ایران تامین کنیم که با کمبودهای دارویی مواجه نباشیم.
بله آقای دکتر، عزیزانی که این رشته و شاخه مهم از علم رو دوست دارن، میخوان داروسازی بخونن، شما چه صحبتی باشون دارین؟ قدم در این مسیر گذاشتن، مسیر سخت اما بسیار شیرین و جذاب، به چه صورته؟
برای حدود 50 یا 60 سال قبل داروخانه های ما به صورت داروخانه های سنتی بودن، این عمده داروها رو به صورت جالینوسی اصطلاحاً مخلوط می‌کردن و می‌ساختن. خب گذشته الان بسیار از داروهای ما دیگر در داخل داروخانه‌ها ساخته نمی‌شن، به شکل اشکال دارویی هستن که در صنعت داروسازی ما ساخته می‌شن.
بله.
و داروسازان ما در داخل داروخانه‌ها اونها رو در اختیار بیماران قرار می‌دن. ما خب در گذشته رشته تحت عنوان داروسازی بالینی یا بیمارستانی در کشور نداشتیم. الان خوشبختانه این رشته‌ها در داخل ایران به وجود اومده، یعنی داروسازان ما صرفاً وظیفه‌شون ساخت دارو در داخل صنایع داروسازی کشور نیست، بلکه خدمات دارویی رو میتونن جدا از داروخانه در مراکز مثل بیمارستان و درمانگاه ها و بخش آی سی یو انجام بدن، به گونه‌ای که واقعا مصرف داروها هم در بخش های بیمارستانی بهینه بشه. همین که عوارض،
یعنی همراه میشن با گروه یا تیم پزشکی؟ بله
دقیقاً همینطوره. یعنی یکی از اعضای تیم پزشکی الان کلینیکال فارماسیست ها یا داروسازان بالینی هستن.
بله.
که بعد از تشخیص خود بیماری که توسط پزشک محترم انجام میشه، در تجویز دارو داروسازان هستن که مشارکت میکنن و میتونن میزان دارو خوب خیلی بهینه باشه. مصرف داروها به صورت همزمان اگه تداخلی بین اینها وجود داره از قبل پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیره، به گونه‌ای که هم درمان مؤثرتر باشه و هم ایمن‌تر باشه، این عوارض جانبی کمتری رو برای بیمار به همراه داشته باشه. الان نرخ اشتباهات دارویی که خب در دنیا عدد کوچیکی هم نیست و نسبتا قابل ملاحظه هست، با مداخله داروسازان در بخش‌های بالینی بیمارستان و همینطور خانه‌ها واقعا خیلی خیلی مدیکیشن ارورها یا خطاهای دارویی الان کاهش پیدا کرده. ما داروهایی با سیستم‌های نوین دارورسانی که الان خیلی استفاده میشه برای بیماران بدحال بستری یا بیمارانی که بیماری‌های مزمن مثل سرطان دارن یا بیماری‌های مثل دیابت دارن، امروز با سیستم‌های نوین دارورسانی شاید شنیده باشی، الان همین قدم‌های انسولین یا مثلا سیستم‌هایی هستن که برای تزریق انسولین توسط دستگاه ها اتفاق می افته، همه فناوری های هستی سالهای اخیر وجود اومدن که هم نیاز بیماران مزمن مثل بیماران دیابتی، بیماران پرفشاری خون رو به داروها کاهش بدن، هم عوارض جانبی بعضی از درمان ها مثل درمان های شیمی دارویی بتونن با شیوه های نوین دارورسانی کاهش بدن.
بله.
خوشبختانه الان در زمینه شیوه های نوین دارورسانی یا فناوری های جدید، فناوری زیست فناوری یا نانو فناوری در کشور ما هم قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده. الان ما در داخل دانشکده‌های داروسازی در گروه‌های خاصی دارن این داروهایی که با فناوری بالا هستند رو تولید می‌کنن و ما تونستیم نه تنها نیاز داخل کشور رو تامین کنیم، بلکه بعضی از داروهایی که الان نیاز هست برای بیماران که عمدتاً بدحال هستن، یعنی داروهایی که قیمت خیلی بالایی نیاز دارن، بتونیم در داخل ایران تولید بکنیم.
آقای دکتر، جزء صادرکننده‌ها هم هستین؟
بله، یعنی الان ما به خیلی از کشورهایی که جزء قرار یه پیمانی هست که تحت عنوان ICH شناخته میشه، یعنی کشورهایی که استانداردهای دارویی حوزه خودشون به رسمیت میشناسن، ایران پیمانهای منطقه مختلفی داره که داره به کشورهای عمدتا همجوار خودمون، بعضا کشورهای اروپای شرقی و حتی بعضا کشورهای اروپای غربی روسیه هم صادرات دارو رو انجام میده. الان بعضی شرکت داروسازی ما در خارج ایران کارخونه هایی رو دایر کردن، شعب کارخونه های داروسازی داخلی ما در خارج کشور وجود داره که در اونجا دارن تولید دارو و صادرات رو به کشورهایی که مورد نیاز دارن داروهای ما رو در همونجا انجام
میدن. خیلی عالی.
بله. هرچند بسیار از داروهایی که مربوط به فاکتورهای خونی هست در داخل کشور ما تولید میشه، به خاطر اونها داروهای نوترکیب. امیدوارم که انشاءالله این قدم ها با حمایت از توسط دولت صورت بگیره،
انشاءالله
هم گام هاش بیشتر و هم بلندتر باشه، بتونیم انشاءالله
با امید خدا. خوش خبر باشین همیشه آقای دکتر فاطمی، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران، با شما خداحافظی میکنیم، موفق باشید.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات نورانی قرآن مجید. سوره مبارکه زلزال آیات 1-8 با صدای قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحللا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والثوم، حر شيبتي على النوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قبول باشه تاعت عبادت شما مؤمنان، شما همراهان خوب و بزرگوار نقش عشق، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت دهه مبارک فجر تقدیمتون میشه از رادیو